ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 21 نفر شامل 13 شهروند خارجی در حمله انتحاری کابل کشته شدند. مخالفان حکومت سوریه امروز در مورد شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم می‌گیرند. ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را یکسویه خواند. شمار کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، 4 تن از کارکنان غیر نظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت حمله به این رستوران که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع بود را بر عهده گرفته است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این حمله انتحاری را که دومین بمب‌گذاری طالبان در کابل در یک هفته اخیر محسوب می شود هولناک توصیف کرد. نشست اعضای ائتلاف ملی سوریه روز شنبه امروز طی نشستی در استانبول تصمیم نهایی خود درباره شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 را اعلام می کند. ائتلاف ملی از 120 گروه و شخصیت مخالف بشار اسد تشکیل شده است که بیش از یک سوم آنها پیش از این گفته بودند به ژنو نخواهند رفت. کنفرانس ژنو 2 که قرار است به منظور گفتگوی مستقیم میان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه باشد، هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این بیانیه را برداشتی یکسویه و یکجانبه از توافق‌های غیررسمی اخیر خواند. خانم افخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه‌ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. سازمان بهداشت جهانی شهر پیشاور در پاکستان را به عنوان بزرگترین کانون ویروس فلج اطفال در جهان معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از 90% از موارد فلج اطفال به شهر پیشاور مربوط می شود. سال گذشته در پاکستان 91 مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال ثبت شد که 83 مورد آن در شهر پیشاور بود. مایه‌کوبی و برنامه‌های مبارزه با فلج اطفال معمولاً در پاکستان با مخالفت شدید اسلامگرایان تندرو روبرو بوده است. به دنبال تصویب قانونی در پارلمان اوکراین که سختگیری بیشتری بر معترضان ضد دولتی اعمال می‌کند، انتقادهای داخلی و بین‌المللی از این مصوبه افزایش یافته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا محدودیت‌های تصویب شده را محدود کننده حقوق بنیادین شهروندان اوکراین خواند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که این محدودیت‌ها تردیدهای جدی نسبت به پایبندی اوکراین به هنجارهای دموکراتیک را پدید آورده است. رهبران مخالفان دولت در اوکراین نیز این مصوبه را مجال دادن به دیکتاتوری و قدم گذاشتن در راه کره شمالی توصیف کردند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک سخنرانی برنامه‌هایش برای تغییر در شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را اعلام کرد. آقای اوباما در این سخنرانی گفت فعالیت نهادهای اطلاعاتی به حال سابق باقی می‌ماند، اما نظارت بر شیوه جمع‌آوری و ضبط اطلاعات افزایش می‌یابد تا از حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مخالفان رژیم بشار اسد روز شنبه هم به نشست خود در استانبول ادامه می‌دهند. قرار است آنها در این نشست درباره شرکت در مذاکرات صلح هفته آینده در ژنو تصمیم گیری کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا در مورد جزئیات این نشست پرسیده.
نشست روز گذشته شروع شد برای تصمیم گیری مخالفان بشار اسد یا به طور دقیق تر ائتلاف ملی مخالفان بر سر حضور در کنفرانس بین المللی صلح سوریه یا همون ژنو 2. هنوز مخالفان تصمیم قطعی در این باره نگرفتن. اختلافهایی بینشون هست، اختلافهایی که منجر شد طی هفته‌های پیش 44 نفر از اعضای ائتلاف عضویت خودشون رو به حال تعلیق در بیارن. اختلافها هم عمدش برمیگرده به اختلافها میان کشورهای حامیان اعضای برای اعتراف، بعضی ها به محور قطر نزدیکترن، بعضی به محور عربستان سعودی، و البته تحولات داخلی و گروه های مسلحی که هر کدوم نظری در مورد حضور در کنفرانس ژنو 2 یا همون کنفرانس بین المللی صلح سوریه دارن. جلسات با تاخیر برگزار شد چرا که منتظر بودن اعضایی که عضویت خودشون رو به حال تعلیق درآورده بودن باز هم بازگردن. قرار هست امروز هم این جلسات ادامه پیدا کنه تا مشخص بشه نظر قطعی ائتلاف و اپوزیسیون سوریه در مورد نشست ژنو 2 چی هست. اینها همه در کنار فشارهایی هست که غرب و به ویژه آمریکا بر مخالفان اسد برای حضور در کنفرانس وارد میکنن.
اما آقای جزائری، به لبنان بیایم. روز گذشته شهرک لبنانی ارسال واقع در نزدیکی مرز سوریه موشک باران شد. آیا مشخص شده که چه کسی عامل این بمباران هست و شمار قربانیان به چند نفر رسیده؟
نه اینکه چه طرف یا گروه یا کشوری بمباران کرده این منطقه را هنوز مشخص نیست. انگشت اتهام به طرف‌های مختلفی نشان نرفته. البته گفته میشه اینطور که منابع خبر لبنان و به طور دقیق‌تر خبرگزاری دولت لبنان گفته، موشک‌ها از آن سوی مرز، یعنی از مرز سوریه به سمت ارسال شلیک شده. 20 موشک بوده، اولین بار هست که ارسال همچین حمله هست. معمولاً ارتش دولتی سوریه به این بهانه که در ارسال مخالفان مسلحش حضور دارن، گاهی هومه یا بعضی مناطقش رو موشک باران می‌کردن یا گلوله باران و بهش حمله می‌کردن، اما تا این به این حال حمله به این گسترگی وجود نداشته. 7 نفر دست کم کشته شدن و 15 نفر زخمی شدن. گفته میشه که 5 تن از کشته شدگان کودک هستند.
این خشونت ها در حالی ادامه داره که دادگاه بین المللی متهمان ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، هم برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرده. برای ما میگید که چه مواردی در این دادگاه مطرح شده و بازتاب اون در لبنان چطور هست؟
در داخل لبنان که همه توجه به این دادگاه هست، روزنامه‌ها سعی می‌کنن بهش توجه کنن، چرا که هر 4 متهم طور رفیق حریری از اعضای حزب الله لبنان هستن که البته محاکمه‌شون به صورت غیابی برگزار میشه. حزب الله تسلیم اونها رو نپذیرفته و کسی نمی‌دونه اونها الان کجا هستن. در روز دوم دادگاه اسنادی ارائه داد دادستانی که میگه نشون دهنده این هست که این افراد دست داشتن. بیشتر اسناد متکی بر تماس‌های تلفنی متهمان بود، تماس‌هایی که گفته میشه منجر شده به انفجاری که به کشته شدن رفیق حریری انجامید، و همچنین تماس‌هایی گفته میشه که با رده‌های بالاتری داشتن که مشخص نیست این رده‌های بالاتر چه کسانی هستن، و همچنین چگونگی منتقل کردن مواد مفجره و خودرو که به کار رفته در انفجار به محل انفجار. در مقابل وکلای مدافع متهمان گفتن هنوز دادستانی هیچ انگیزه‌ای برای اینکه متهمان عامل این انفجار بودن رو ارائه نکردن، فقط به دلایل احتمالی پرداختن.
سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و فرزند رفیق حریری، هم گفته که آماده است در دولتی ائتلافی با مشارکت حزب الله حضور پیدا کنه.
از استعفای نجیب میقاتی 9 ماه است میگذره. توافق شده بر اثر نخست وزیر آقای تمام سلام، اما به دلیل اختلافات در میان گروه های سیاسی لبنان و فراکسیون های حاضر در پارلمان هنوز آقای سلام موفق به تشکیل دولت نشده. این صحبت آقای حریری خیلی مهم هست و نشون میده در روزهای آینده ممکن هست شاهد تشکیل دولت در لبنان باشیم بعد از 9 ماه، به ویژه اینکه گفته میشه این دولت ائتلافی خواهد بود و برخلاف گذشته صحبت‌هایی که در رسانه‌های لبنان وجود داره این هست که قرار هست دولت تقسیم بشه بین حزب الله و متحدانش، گروه 14 مارس که آقای حریری در رأس اون قرار داره و متحدانش، و همچنین بین رئیس جمهور و نخست وزیر با صیغه 8888 وزیر برای هر کدوم از این طرف‌ها.
گفتگوی رویا کنیمی مجد رو میشنوید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شنبه 28 دی ماه برابر است با اولین سالمرگ استاد همایون خرم، آهنگساز و نوازنده ویولون. این استاد پیشکسوت و پرکار موسیقی چند سال پیش به دنبال اجرای برنامه ای در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان در شهر بن، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از چگونگی راهیابی خود از 12 سالگی به دنیای موسیقی گفت. بخشی از این گفتگو همراه با آهنگهای استاد خرم.
Thank you. استاد همایون خرم، شما گذشته پربار رو پیش سر گذاشتید. بفرمایید که این مسیر از کجا آغاز شد و چه شد که شما ویولون رو به عنوان ساز اصلی خودتون برگزیدین و نزد کدام یک از استادان موسیقی آموزش دیدین؟
شوق من نزد موسیقی از 6-7 سالگی مشهود بود و نیلبک‌های ساده‌ای که مادر من برای من می‌آورد با همونها خودجوش آهنگ‌های زمان خودم رو اجرا می‌کردم. به تدریج مادر من یه ویولون خیلی کوچک برای من گرفت. با این ویولون هم بعد از مدت کمی توانستم که قطعاتی رو اجرا کنم. تا یه روزی من رو بردن پیش استاد سبا و آقای سبا، حالا من حدوداً دیگه بین 10 و 11 بودم، من نگاه کردید یه بچه کوچیکی، گفت بابا جون دستتو ببینم، گفت برو یه ویولون بگیر. آدرسم داد و آدرس در میدان بهارستان بود. من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم و رفتیم خدمت استاد سبا. رفتن همان و ادامه دادن همان تا به 14-15 سالی که رسیدم تو استاد سبا، احساس کرد میشه که من رو به رادیو معرفی کنه. به عنوان نوازنده 14 سالی رادیو، در رادیو ساز تنها اجرا کردم.
شما از 14 سالگی وارد رادیو شدین و به طب همینطور کارتون ادامه داشت. اگه ممکنه درباره اولین آهنگتون، اون شناسنامه آهنگ رو مقصودم هست، بفرمایید.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم و پیش درآمد شور بوده. جالبه برای جناب علی عرض کنم که 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تک نواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا میکردند شروع کردن به تحسین و گفتن آها این چی ساخته شده، این چقدر خوبه. وقتی که گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمیکردن. بنابراین اولین آهنگ یه پیش درآمد بوده، ولی شاید اولین آهنگی که در رادیو از بنده اجرا شد در ارکستر آقای خادم میثاق بود که این هم به طور اتفاقی در حقیقت بنده تک نواز این ارکستر شدم. اون موقع تحصیلاتمو تموم کرده بودم و اصلا خیلی رفتن رادیو نشم، البته عاشق موسیقی بودم، ولی یک شبی به طور اتفاقی با آقای خادم میثاق استاد محترم اون زمان مواجه شدیم و این چون ساز منو شنیدن، من گفتن چرا رادیو نمیای؟ گفتم تحصیلاتم در این رشته دیگه تموم کردم و اون کارو دارم انجام میدم. گفتن خوب ارتباط به اون نداره، شما هفته یه بار 5 بعد از ظهر بیاین رادیو و اون موقع برنامه زنده اجرا میشه. یک هفته نگذاشتم یه حکم اومده برای من، آقای خرم شما به عنوان تک نواز ویولون در ارکستر استاد خادم میثاق منصوب میشوید و حتی حقوق هم برای من نوشته بودن. اولین آهنگی که در این ارکستر من داشتم برای سپاس و قدرشناسی از استادم سبا آهنگی درست کردم که به نام شباهنگ شد. این آهنگ عجیب مورد استقبال قرار گرفت و دیگه همینطور ساختیم و تعلق در خدمتون هستم.
که برنامه‌های ساز تنهای شما از رادیو پخش می‌شد، گوینده در آغاز می‌گفتش که فلان قطعه رو توسط مهندس همایون خرم می‌شنوید. بفرمایید که این مهندسی شما در چه رشته‌ای؟
بنده دانشنامه مهندسی مون رو در رشته برق گرفتم. از من سوال می‌کنند آخه چه ارتباطی بین مهندسی برق با موسیقی؟ و من جوابم اینه که هر دو یک اشتراک دارن و اون که هر دو فرکانس دارن.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
باید مرگی روز پرنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
آخرین اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک در اونجا هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید، نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. با رادیو فردا همراه باشید.